سلام، من نیما هم. قبل از اینکه اپیزود این هفته رو به روال قبل بخوام شروع بکنم، وظیفه خودم دونستم که حادثه هواپیمای اوکراین رو تسلیت بگم و از خدا بخوام که به ما کمک کنه تا ما شاهد این دست از اتفاقهای ناگوار و وحشتناک نباشیم و صبر بده به خانواده های بازماندگان تا این غم رو بتونن راحت تر تحمل کنن و به امید روزی که توی دنیا هیچ آدم بیگناهی بی دلیل کشته نشه. Hashtag music, hashtag party, hashtag play, hashtag follow me, hashtag love, hashtag like, hashtag beautiful, hashtag life, hashtag boys, hashtag girls, hashtag selfie, hashtag bite me, hashtag dance, hashtag happy, hashtag smile, hashtag candy, hashtag friends, hashtag yum, hashtag summertime, hashtag fun, hashtag sex, hashtag sound, hashtag up, hashtag down, 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 down. سلام، اینجا هشتگ یه پادکست با طعم تکنولوژی. من نیما هم. امروز 28 دی 1398، اولین روز از ادامه زندگی من. سلام مجدد، خیلی مخلصیم. من نیما هم. اینجا اپیزود 19 همه هشتگه. میخواییم با هم دیگه یک اپیزود دیگر رو بعد از 3 هفته شروع بکنیم. میدونم شاید دارید فوشم میدید به خاطر اینکه خیلی ها تو این 2-3 هفته بهم دایرکت دادن که آقا چی شد، پشیمون شدی دیگه نمیخوای اپیزود جدید درست کنی؟ گفتم که چرا، یه خورده منتظر باشید. واقعیت اول که میخوام معذرت خواهی بکنم به خاطر این غیبتی که اتفاق افتاد. دلیل داشت، یکی از دلیل داشت همین صدای فعلی منه که خب متاسفانه مریض شدم و هنوز که هنوز صدام به حالت اولیش بر نگشته و گرفته و امیدوارم که این موضوع رو تحمل بکنید تا آخرین قسمت. قول میدم که تا هفته بعد این موضوع خوب بشه، حتما، یعنی صدام باز بشه. اما موضوع بعدی خب بحث امتحانه دانشگاه بود که خب یه خورده بحث سنگینیه برای من و اینکه فول تایم براش مجبور بودم وقت بذارم و همین موضوع هم باعث شدش که تمرکز نداشته باشم تا بتونم یه اپیزود جدیدی رو براتون رکورد بکنم. ولی خب بالاخره همه این داستانا تموم شد. یه خورده هنوز صدا مشکل داره که اونم ایشالله هفته بعد اوکی میشه و این هفته من در خدمتتون هستم. در کل ممنون از اینکه پیگیره من بودید و اینکه میخواستید بدونید که هشتگ چه اتفاقی براش افتاد و دایرکت دادید و من مجدد معذرت خواهی میکنم به خاطر این غیبتی که اتفاق افتاد. و این قسمت هم، یعنی اپیزود 19 مونم، اولین اپیزود سال 2020 مونه، یعنی اولین اپیزود سال 2020 مون اپیزود 19 همه. بریم با هم دیگه یک سال میلادی جدید و یک هشتگ جدید رو شروع بکنیم. خیلی خب، همونطوری که میدونید این هفته قراره درباره جی پی یو صحبت بکنیم. جی پی یو یا گرافیک پروسس یونیت، یا به فارسی میشه واحد پردازش گرافیکی، که خب همونطور که میدونید نیاز به تعریف کردن نداره، یک واحد پردازشیه مثل سی پی یو توی کامپیوتر یا حالا دستگاه‌های الکترونیکی که نیاز دارن که یک خروجی تصویری داشته باشن، مثلا کنسول‌های بازی. اینا همه یک واحد پردازشی گرافیک دارن که کارهای گرافیکی و پردازش‌های ریاضیاتی که مربوط به تصاویر میشن و اونجا انجام میده. حالا این هفته میخوایم درباره این موضوع صحبت بکنیم که اصلا این جی پی یو ها چی شدن که تو این چند وقت اخیر، تو این چند سال انقدر یه دفعه بولد شدن، چجوری دارن، چی شد که از سی پی یو ها قوی تر شدن، چرا توی ماشین لرنینگ میاییم از جی پی یو استفاده میکنیم به جای سی پی یو، و کلا میخوام یک ساختار جی پی یو رو با هم دیگه یک بررسی بکنیم ببینیم به چه صورت داره کار میکنه. تراشه های جی پی یو رو کلا میشه گفتش که ما 3 تا کمپانی کلی داریم داخل دنیا که این تراشه ها رو دارن تولید میکنن اینتل و اینویدیا و AMD که خب با ITI میشناسیمش. این سه تا کمپانی در واقعیت میشه گفتش که اینتل کلاً تو بازی نیست تقریبا و کارت گرافیکای حرفه‌ای یا چیپ بهتره بگیم جی پی یو ها، چون به خاطر اینکه جی پی یو خودش یک قسمت از کارت گرافیکه و ممکنه که اون جی پی یو به صورت آنبورد روی مثلا مادربردهای قدیمی جدا باشه و یا اینکه حالا توی کارت گرافیکا مثلا با استفاده از یه اسلاتی به مادربرد اضافه بشه، ولی خب بهتر بگیم خود تراشه جی پی یو، چون خود کارت گرافیک هم شرکت‌های مختلفی هستن که دارن تولید میکنن. ولی خب اون تراشه جی پی یو رو فقط سه تا شرکت دارن کار میکنن که میشه گفتش که معروف ترینشون و حرفه‌ای ترینشون در حال حاضر اینویدیاه. دلیلش هم حالا جلوتر دربارش صحبت میکنیم، ولی خب اینویدیا یک سری تکنولوژی خاص خودش رو داره که باعث شده که از اون دوتا کمپانی دیگه پیشه بگیره و حرفه‌ای تر بتونه کار بکنه. حالا اصلا چرا جی پی یو، مگه همون واحد اصلی پردازنده سیستما یا همون سی پی یو مگه مشکلی داشتش که ما رفتیم سراغ جی پی یو؟ طبق چیزایی که من خوندم و تاریخ ها رو کنار هم دیگه گذاشتم، اینو جایی مستقیما نخوندم، برداشت خودم، فکر میکنم ما زمانی رفتیم سراغ درست کردن جی پی یو ها که سیستما به اون لولی رسیدن که احساس نیاز شد که ما نیاز به یک واحد دیگه ای داریم برای اینکه بیاد پردازش های گرافیکی ما رو بیاد انجام بده، چون پردازش گرافیکی به صورتی بودش که با اون استراکچر سی پی یو تقریبا میشه گفتش که همخونی نداشت. استراکچر سی پی یو به چه صورت کار میکنه؟ سی پی یو هایی که ما الان داریم، یعنی میشه گفتش که حرفه ای ترین سی پی یو هایی که الان توی بازار وجود دارن، سی پی آی هستن که معمولا بین 8 تا فکر میکنم نهایتا 32 کور بیشتر ندارن و ساختار کلی سی پی یو رو حالا اگه برید مطالعه بکنید خاصیتش اینطوریه که کارا رو به صورت تک به تک انجام میده، یعنی یک ورودی داره و یک خروجی میتونه در آن واحد داشته باشه، یعنی به میزان هر کوری که داره، چون کامپیوتر قدیمی که خب تک هسته‌ای بودن و قاعدتا فقط یک کار رو میتونستن انجام بدن، یعنی عملا بعد از اینکه دیتا وارد پردازنده میشد لاک میشد تا پردازش اتفاق بیفته و در نهایت خروجی رو میداد، میرفت سراغ دیتای بعدی که بیارتش برای پردازش کردن. راه حلی که برای اینکه این بتونن تا حدی پوشش بدن این قضیه رو این بودش که بیان از تعداد کورهای بیشتری داخل سی پی یو استفاده بکنن، که خب دوال کورا اومدن، سی پی یو دو هسته ای و بعد چهار هسته ای و بعد حالا همینجوری تا سی پی یو جدید که من فکر میکنم نهایتا 32 هسته در حال حاضر داریم ازشون، که خب میتونن به تعداد حالا کورهایی که دارن در یک لحظه بتونن یک کاری رو پردازش بکنن. به طور کلی همه اینایی که گفتم منظورم این میشه که دیتا ها رو سی پی یو به صورت متوالی و پشت هم میگیره و اینطوری میتونیم بهش دیتا بدیم. از سوی دیگه سی پی یو کلا طراحی شدن برای اینکه یک سری از محاسبات و عوامل خیلی 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 زیاد پیچیده رو بخوان باهاش محاسبه بکنن، یعنی بهتره که ما بهش یک مسئله پیچیده بدیم تا اینکه مثلا 100 تا مسئله ساده ریز بدیم. یک مسئله پیچیده رو خیلی بهتر میتونه پردازش بکنه و سریعتر بهش به جواب برسه تا مثلا ما بهش چه میدونم 1000 تا مسئله ساده بدیم. و به طور کلی اصلا سی پی یو ها طراحی شدن برای اینکه بتونن خیلی انعطاف پذیرتر باشن و محاسبات عمومی تری رو انجام بدن. شما از سی پی یو میتونید انتظار داشته باشید براتون موسیقی رو پخش بکنه، میتونید انتظار داشته باشید فیلم باهاش ببینید، میتونید انتظار داشته باشید یک سری محاسبات کلی رو باهاش به صورت جنرال انجام بدید. خب این تا اینجا درباره سی پی یو، فقط میخواستم یه دیدگاهی پیدا بکنید به اینکه چه مواردی رو میتونیم باهاش با جی پی یو مقایسه کنیم. حالا بریم سراغ جی پی یو. برای شروع من میخوام یک مثال بزنم. فرض بکنید داخل حالا مثلا دیپ لرنینگ ما میخوایم یک عکسیو که 1 مگاپیکسله، یعنی 1000 پیکسل در 1000 پیکسل رو محاسبه بکنیم. 1000 پیکسل در 1000 پیکسل یعنی 1 میلیون پیکسل، یعنی برای یک عکس 1 مگابایتی ما 1 میلیون پیکسل داریم که اگر قرار باشه روی این محاسبه اتفاق بیفته، قرار باشه ما کاری انجام بدیم، قرار باشه ماسکی براش انجام بدیم و و و و، نیاز داریم حداقل بیش از 1 میلیون پردازش فقط برای یک عکس 1 مگابایتی ما داشته باشیم، که میشه گفتش که خب خیلی تعداد پردازش های زیادیه دیگه. برای همین اومدن واحد دیگه درست کردن به نام GPU. GPU یکی از فرقایی که با CPU داره اینه که برعکس CPU خیلی به درد پردازش های عمومی نمیخوره، خیلی براش راحت تره که پردازش های یعنی مسائل کوچیک بهش بدن حل بکنه، ولی تعداد زیاد. یه جی پی یو میتونه چندین هزار تا کور داشته باشه، برعکس سی پی یو که بهترین هاش در حال حاضر میگم 32 تا کور دارن، ولی یه جی پی یو ممکنه 3000 تا 4000 تا کور داشته باشه و این کورا از لحاظ قدرتمند بودن خب از سی پی یو ضعیف‌ترن، ولی خب تعدادشون بیشتره. به این دلیل که تعدادشون بیشتره خب عملا میتونن پردازش‌ها رو به صورت موازی انجام بدن، برعکس سی پی یو که ترتیبی بود پردازشش، توی جی پی یو میتونه این پردازش به صورت موازی یا پارالل انجام بده که خب خیلی باعث میشه که سرعت پردازشیمون بره بالاتر و اینکه چون محاسبات کوچیک و ساده تری هستن خیلی سریعتر میتونه اینا رو انجام بده. خب که توی بحثای گرافیکی ما خیلی نیاز داریم به این موارد، وقتی قراره یک آبجکت مثلا سه‌بعدی رو پردازش بکنیم این موضوع اهمیت شدیدی پیدا میکنه. برای همین زمانی که کامپیوترها نیازمند این شدن که یک سری پردازش های به این صورت رو انجام بدن، اومدن سراغ جی پی یو ها، که حالا توی این چند سال گذشته علاوه برای حالا اون بحث گیمینگی که حالا از قبل بود، توی این چند سال گذشته ما دوتا از مباحثی که خیلی با جی پی یو ها درگیر شدن احتمالا شما هم دربارش رو میدونید، یه دونه بحث یادگیری ماشین، مخصوصا بحث دیپ لرنینگ، و دیگریش هم بحث ماینینگ کریپتوکارنسی های که حالا به خصوص خود بیت کوین که خیلی شنیدیم که میگن که با جی پی یو ماین میکنه و اینا، ولی خب چجوری این اتفاق میفته؟ همونطور که گفتم توی بحث مثلا همین کریپتوکارنسی ها برای بحث ماینینگشون یا توی شبکه های CNN مثلا داخل دیپ لرنینگ ما پردازش های کوچیکی داریم، یعنی پردازش‌ها پردازش پیچیده‌ای نیستن، ولی خب تعدادشون به شدت زیاده، مخصوصا توی بحث حالا دیپ لرنینگ که حالا تخصص بیشتر دارم میدونم، به این صورته که شما شاید میلیاردها میلیارد پردازش لازم داشته باشید برای اینکه فقط بتونید یک آبجکتی رو داخل یک عکس پیدا بکنید، و این پردازش‌ها پردازش‌های کوچیکن، یعنی شما شاید قرار باشه که یک سری عمل‌های جمع و مثلا منها رو فقط انجام بدید، ولی همین عمل جمع برای یک عکس کوچیک ممکنه مثلا چند میلیارد پردازش کوچیک کوچیک داشته باشه. برای همین توی جی پی یو خیلی بهتر میتونه کار بکنه، مخصوصا توی بحث ماشین لرنینگ و باز بالاخص خود دیپ لرنینگ که کلا تشنه دیتای زیاده، این مورد خیلی احساس میشه که نیاز هستش که سریعتر پردازش اتفاق بیفته. اگر حالا قبلا تست کرده باشید، دیده باشید، ممکنه پردازشی که توی یک فاز ترین یک شبکه عصبی باشه توی سی پی یو ممکنه حتی چند روز یا چند هفته زمان ببره، ولی همون کار رو با جی پی یو شما میتونید شاید در عرض چند دقیقه یا چند ساعت انجامش بدید. و میشه گفتش که برای بچه‌هایی که توی بحث ماشین لرنینگ کار میکنن واقعا یک معجزه است این مورد، که میتونن خیلی راحت پردازشی که لازم دارن رو انجام بدن باشه. حالا این ویدیو اومده یه کار خیلی باحال‌تر کرده. شاید شما روی جعبه کارت گرافیکا یا لپتاپ‌های جدیدی که می‌خرید روی قسمتی که حالا اون لیبل جی فورس خورده شده یه کیوردی به نام کودا هم دیدید، CUDA. این کودا میشه گفت یه تکنولوژی اختصاصی خود انویدیاه که این قابلیت رو به برنامه نویسا میده که بیان به صورت مستقیم بالا استیکایی که وجود داره یا API هایی که در اختیار برنامه نویسا قرار میده جی فورس، به صورت مستقیم بیان کدشون رو روی خود جی پی یو اجرا بکنن. خیلی از فریم ورک هایی که الان برای دیپ لرنینگ داره استفاده میشه، مثل حالا کراس و کافه و اینا، اینا قابلیت رو دارن که بیان از این API ها استفاده بکنن، برای اینکه دیگه این وسط حتی CPU شما رو هم درگیر نکنن، چون قبلا مجبور بودید که یه سری حالا اطلاعات رو بفرستید سمت CPU، بعد اون تحویل GPU میداد و بعضی موقع چون GPU شما خیلی سریعتر انجام میداد کارو، CPU عقب میموند و حالا این وسط یه سری باتلنک اتفاق میافتاد و یه سری جالب نبودش این کار. برای همین برای یه سری از اعمال پردازشی اومدن این کارو کردش جی فورس که کدا رو معرفی کرد و این قابلیت رو در اختیار برنامه‌نویسا گذاشتش که برنامه‌نویسا بتونن به صورت مستقیم کدشون رو روی حافظه خود جی پی یو بارگذاری کنن و اجرا کنن و مستقیم از خود جی پی یو ریزالت بگیرن. این اتفاق واقعا خودش یه انقلاب دیگه ای بود از نظر من توی بحث کارت گرافیک ها و جی پی یو ها و مخصوصا توی بحث پردازش دیتا ها، حالا مخصوصا ماشین لرنینگ، و یکی از کارهایی که بودش که فعلا فقط انویدیا تونسته انجامش بده و کسی دیگه ای هنوز نتونسته این تکنولوژی رو پیاده بکنه. روی کارت گرافیک های جدید خودش هم که مخصوص این کارا هستش، مثل تسلا که داده بیرون، این قابلیت هم وجود داره و اصلا خیلی دیگه میگم این بحث پردازش با جی پی یو به جای رسیده که خیلی از جی پی یو هایی که الان مخصوص پردازش اطلاعات هستن و میان بیرون، اصلا وقتی میبینیشون هیچ خروجی ندارن، یعنی وصل میشن به مادربردتون و کاری که انجام میدن اینه که دیتا براتون پردازش میکنن و حتی خروجی HDMI یا VGA ندارن که شما بتونید وصلش کنید به مانیتور ازش تصویر بگیرید، چون اصلا کاربردشون کاربرد دادن خروجی تصویر نیستش و بیشتر کاری که قراره انجام بدن کار پردازش دیتا رو قراره انجام بدن و اصلا از اون حالت چیزی که قبلا بود به عنوان کارت گرافیک ما میشناختیم دیگه عملا میشه گفتش که دارن به یک دیوایس های دیگه ای تبدیل میشن، یعنی فقط داره تبدیل میشه به این که این خاص، این چیزی که داره وجود داره فقط یک جی پی یو که فقط قراره عمل پردازش اطلاعات رو انجام بده و شاید اصلا دیگه اسمشو نتونیم کارت گرافیک بذاریم. حتی باز حالا این ویدیو یه حرکت خیلی باحال دیگه هم کرده، اگه یادتون باشه من هفته قبل، یعنی اپیزود قبل، داشتم درباره این موضوع صحبت میکردم که درباره رزبری پای داشتیم صحبت میکردیم، کامپیوترهای کوچیکی که حالا برای کاربردهای امبدد سیستم ها خیلی کاربرد دارن. میتونید اپیزودشو گوش کنید اگه گوش نکردید. این ویدیو خودش اومده یک چیزی شبیه رزبری پای داده بیرون به نام انویدیا جتسون که خودش بهش میگه که انویدیا جتسون نانو دیولپر کیت اسمال کامپیوتر فور AI دیولپمنت، یعنی این تایتلیه که داخل آمازون شما میتونید از این ببینید. جتسون چیه؟ یک کامپیوتر کوچیکه مثل رزبری پای، ولی فرقی که دارم با بقیه مینی کامپیوترهایی که حالا موجوده تو بازار اینه که این کامپیوتر کوچیک یک دیولپر کیته که مخصوص هوش مصنوعی طراحی شده و با داشتن قابلیت جی پی یوی که داخل خودش داره این قابلیت رو میده به دیولپر که بتونه بحث حالا دیپ لرنینگ رو روش پیاده سازی بکنه و با سرعت بیشتری این کارو انجام بده. خب خیلی کاربرد میتونه داشته باشه برای مواقعی که میخوایم از این سیستم به عنوان یک بحث مثلا مغز یک رباتی قرار باشه یا کار پردازشی رو انجام بده. خب تو کامپیوتر کوچیک اون وقت دیگه بحث جی پی یو اینا رو نداشتیم و شاید دیپ لرنینگ و مدلایی که ما درست میکردیم فقط میتونست در حد این باشه که روی کامپیوترها، کامپیوترهای بزرگ حتی روی جایی که کارت گرافیک وجود داشته باشه کار بکنه، ولی این ویدیو با دادن جتسون بیرون یه کار خیلی باحال کرد و اون این بودش که یه مینی کامپیوتر داد به اندازه همون رزبری پای، یعنی اندازه یه کف دست، که قابلیت جی پی یو هم داره و قیمتش هم خیلی قیمت خوبیه، حدود 200 خورده ای دلاره که فکر میکنم چیز خیلی کاربردی و جالبیه. البته من خودم تو ایران اینو تا حالا ندیدم ولی چیز جالبیه، سرچش بکنید اگه علاقه مند باشید، براتون خیلی چیز جذابی میتونه باشه.
سخت از قلم باشی و دلتنگ نباشی، با تیغ مدارا کنی و سنگ نباشی. سخت است قلم باشی و دلتنگ نباشی، با تیغ مدارا کنی و سنگ نباشی. سخت است دلت را به تراشند و بخندی، هی با تو به جنگند و تو در جنگ نباشی.
خیلی خب، به آخر اپیزود 19 هم هشتگم نزدیک میشیم. امیدوارم که این صدای گرفته ای منو تونسته باشید تحمل بکنید و آزارتون نداده باشه. قول میدم که برای هفته بعد حتما خوب شده باشه و امیدوارم واسه که از این موضوع هم لذت برده باشید. خیلی سعی کردم بیشتر دربارش براتون صحبت کنم، ولی متاسفانه این گلوی من این اجازه رو بهم نمیده. تا همینجاشم انقدر سرفه کردم، مجبور شدم قطع کنم، کات کنم، دوباره از اول رکورد بکنم. واقعا سخت بود و اینکه امیدوارم که حالا همینجوری از من اینو قبول بکنید. برای مورد بعد اینکه میتونید هشتگ رو از داخل اینستاگرام به آدرس هشتگ کست فالو بکنید، قراره توش اتفاقای خوبی بیفته، و برامون دایرکت بفرستید، کامنت بنویسید، خیلی خوشحال میشم. و همین، در نهایت میخوام که باز تسلیت بگم این حادثه هواپیمای اوکراین، و امیدوارم که دیگه از این اتفاقها برای ما ایرانیا نیفته. خیلی اتفاقای بعدی متاسفانه تو این دو هفته افتاد و تحملشون یه جوری این حجم از ناراحتی برای ما خیلی سخت بود. نمیدونم باید چی بگم و چرا این اتفاق میفته فقط برای ما ایرانی ها. امیدوارم که کمتر بشه، خدا حداقل یه نظری هم به ما داشته باشه. ما مردمان خوبی هستیم و حقمون نیست که اینطوری زندگی بکنیم و انقدر تحت فشار باشیم. امیدوارم یه روزی بیاد که این اتفاقا نباشه، ما بتونیم خیلی راحت تر زندگی بکنیم، کار بکنیم و خیالمون راحت باشه. و در نهایت هم میخوام برای حسن ختام برنامه این هفتمون یک موزیکی به اون خانم مجری تقدیم بکنم که از اون خواست که اگر نمیتونیم با این سبک زندگی کنار بیایم، ایرانو ترک کنیم و بذاریم بریم. این موزیک هم از گروه بومرانی هم بهشون تقدیم میکنم. در نهایت خیلی مخلصیم، تا هفته بعد، خدا نگهدار.
یه خونه ای هست که صابخونه‌اش آمریکاست، یه کارخونه ای که صاحبش کاناداست، یه کوچه ای هست که نصفشون لندنن، یه خیابون دراز که تهش معلوم نیست کجاست، یه شهری هست که همشون مسافرن، چمدوناشونو بستن و همیشه حاضرن، کلاسای چینی و روسیشون ترک نمیشه، دیگه فکرشونو کردن میخوان حتما برن. تو بذار وقتی غروب شد برو، اگه جنگ تموم شد برو، بذار آجرو که کشیدن، کبوترها که پریدن وقتی همه ترسیدن، تو بذار آبا که از آسیاب افتاد برو، اصلا بذار بعد انتخابات برو. اوضاع که خوب خوب شد، همه جا بزن و بکوب شد، هر وقت زیر پات خالی شد برو. زندگیت که پوچ و تو خالی شد برو. وقتی نور خونه ضعیف شد، کاسه صبرت که لبریز شد برو. بذار اگه وام جور شد برو، اگه اجاقت کور شد برو. همه چیز تو بفروش و ول کن برو. خونه رو خونه رو خونه رو خونه رو
دلم برات تنگ میشه، دلم برات تنگ میشه، دلم برات